با سلام و وقت بخیر، صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من امید آهنگر با برنامه با خبر امروز دوشنبه 13 اردیبهشت ماه سوم ماه میلادی مه در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. ابهام در سرنوشت سیاسی وزیر خارجه ایران پس از واکنش خامنه‌ای به فایل صوتی افشا شده. کیهان توضیح ظریف را عذر بدتر از گناه توصیف می‌کند. مصطفی تاج‌زاده می‌گوید نیازی به عذرخواهی نبود. رونق بازار دلالی واکسن کرونا در ایران همزمان با روند کند واکسیناسیون. سخنگوی سازمان غذا و دارو از تلاش سودجویان برای وارد کردن واکسن با 12 برابر قیمت گفت. معاون ستاد مقابله با کرونا تهران هم گزارش داد ایران هنوز پولی برای خرید واکسن روسی دریافت نکرده است. واکنش‌های متفاوت به استخدام 25,000 طلبه به عنوان معلم. آموزش و پرورش دفاع کرد و توجیه. قانون صنفی معلمان اعتراض کرد و گفت طلاب به جای معلمان استخدام نشوند. گزارش مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی از طرح ترور هاشمی رفسنجانی. مسیح مهاجری گفته رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوء قصد به جانش آگاه بود. پس از صحبت‌های علی خامنه‌ای درباره تکرار سخنان دشمن در فایل صوتی منتشر شده از محمد جواد ظریف در ایران اینترنشنال، وزیر خارجه ایران یک بار دیگر به دلیل اظهاراتش درباره نقش سپاه قدس و قاسم سلیمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی عذرخواهی کرد و گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی را ختم کلام و نقطه پایانی دانست. وزیر خارجه ایران در صفحه اینستاگرامش بار دیگر نوشت آنچه گفته نقطه نظرات شخصی او و صرفاً برای انتقال صادقانه تجربیات بدون قصدی برای انتشار بوده. ظریف پیش از این هم در پیامی به خاطر مصاحبهش از خانواده قاسم سلیمانی و علاقمندانش عذرخواهی کرده بود. توضیحی که با واکنش منفی روزنامه کیهان روبرو شد. کیهان عذرخواهی ظریف را طلبکارانه، عذر بدتر از گناه و مالکشی توصیف کرد. روزنامه نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی سخنان ظریف در فایل صوتی را هم دروغ و تحریف و ادعای بدون سند ارزیابی کرده است. در واکنشی متفاوت مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب در صفحه توییترش خطاب به ظریف نوشت مصاحبه او را کاملا گوش کرده و هیچ توهین و تهمت و نکته غیر اخلاقی در آن ندیده است. تاج‌زاده اضافه کرده که به سهم خود از ظریف عذرخواهی می‌کند که با وجود خدمات فراوان مجبور به عذرخواهی شده است. با توجه به اینکه در سخنان دیروز علی خامنه‌ای نوعی برآشفتگی از سخنان ظریف دیده می‌شد، از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار پرسیدیم منشأ این برآشفتگی و واکنش چه بوده.
بله، ببینید، در ساختارهای استبدادی یا ساختارهای ایدئولوژیک یه چیزهای من درآوردی میاد به عنوان مبانی اون حکومت مطرح میشه دیگه، منافع ملی و اینها مطرح نیست. در ایران مثلا اسمشون می‌گذارن منویات رهبری یا اسمشون می‌گذارن شؤونات نظام. مثلا به عنوان یک نمونه، موقعی که دختر آقای هاشمی رفسنجانی فائزه خانم با شهروندان بهائی دیدار کرد، اینجا دیگه هاشمی از فائزه دفاع نکرد، بلکه از فائزه انتقاد کرد، چون جزو مبانی استراتژیک جمهوری اسلامی است. بعد از مرگ قاسم سلیمانی، حکومت با تمام ابزارهای تبلیغاتش توی یکی از بزرگترین پروژه‌های پروپاگاندای تاریخ ایران از تمام رسانه‌ها صحبت کرد تا تصویر یک قدیس از او بسازه. در همین سخنرانی دیروز آقای خامنه‌ای شما ببینید او قاسم سلیمانی رو تا سطح حضرت علی بالا برد، یعنی او رو با حضرت علی مقایسه کرد. از صدا و سیما تا مجامع بین‌المللی تا روزنامه‌ها تا تریبون‌های نماز جمعه تا خود رهبری، در واقع یک پروژه بزرگ رو اجرا کردن که بگن قاسم سلیمانی یک آدم قوی بود، پوتین رو قانع می‌کرد، دنیا رو با دستش می‌چرخوند، عاشق شهادت بود، نمی‌دونم ایران رو نجات داد. جواد ظریف اولین مقام سیاسی در ایران هست که در واقع قاسم سلیمانی رو به چالش کشید و تازه از اون نقدم نکرد، عملاً داره میگه عامل روس‌ها بود، میگه سپاه قدس عامل اجرای سیاست‌های روسیه در ایران بود. این چیزی نبود که آقای خامنه‌ای بتونه ازش ببخشه یا ازش بتونه بگذره. خشم آقای خامنه‌ای، عصبانیتش، به نوعی دستپاچگی حکومت هم ناشی از این هست که در واقع همین نوار صوتی، این اظهار نظر از طرف وزیر خارجه جمهوری اسلامی علیه سپاه قدس جمهوری اسلامی، یه فکت تاریخی است که تمام این پروپاگاندا رو نابود. جواد ظریف تا الان از حرفاش عذرخواهی نکرده، البته دو گام کوچولو عقب رفته، یعنی در پست اینستاگرامی پریروزش نوشت هیچ ادعایی جز صداقت بر قطعیت حرفام ندارم، یعنی گفت فقط من مطمئنم که صادقانه حرف زدم، شاید هم درست نباشه. و دیروز در واقع پست اینستاگرامی بعد از حرف خامنه‌ای گفت اینا نقطه نظرات شخصی من هست. با این حال هنوز از کلیت حرفا حرفاش دفاع میکنه. این چیزی نیست که حکومت بتونه خیلی راحت باش کنار بیاد. منتها در همین ساختار جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین کسانی که چندین بار از طرف ولی فقیه بهش عتاب شده خود علی خامنه ای است. به نظر میرسه باید منتظر شرایط باشیم. آقای ظریف سوگلی آقای خامنه ای نبوده، اگرم بوده حالا دیگه نیست، اینو با قطعیت میشه گفت. منتها در حد اینکه او رو در شورای روابط سیاست خارجی گوشه نگه بدارن به نظرم حکومت ضرر نخواهد کرد. ضمن اینکه به عنوان یک اصل امنیتی ساختار جمهوری اسلامی حرفش این است که مقامات ارشد کشور بعد از اینکه پستشون رو رها میکنن 3 تا 5 سال باید در حیطه امنیتی ایران بمونن، اجازه نمیدن اونها برن در خارج از کشور، مثلا در یک دانشگاه خارج از کشور، چون اینا میگن اطلاعات روز دارن. برابری در افق 3 تا 5 سال آینده جواد ظریف یک گوشه‌ای در احتمالاً یه حکم از آقای خامنه‌ای خواهد گرفت، یک گوشه به فعالیت سیاسیش ادامه خواهد داد تا در ببینیم در آینده برای جمهوری اسلامی چه اتفاقی میفته.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن آلمان رو میشنیدید. معاون ستاد مقابله با کرونا تهران میگوید ایران پولی برای خرید 60 میلیون دوز واکسن روسیه اسپوتنیک نپرداخته و اینکه روسیه در تحویل واکسن به تعهداتش عمل نکرده صحت ندارد. علی ماهر اضافه میکند ایران برای دریافت بقیه سهمیه واکسن کوکس سازمان بهداشت جهانی با مشکل نقل و انتقال پول مواجه است و قرار شده پول واکسن آسترازنکای این سبد از منابع مالی ایران در سایر کشورها پرداخت شود. روز شنبه مدیر کل دارویی وزارت بهداشت و درمان گفته بود روسیه برای تحویل 2 محموله 2 میلیونی و 60 میلیون دوزی به تعهداتش عمل نکرده و مشخص نیست این واکسن تا پاییز به ایران برسد. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا بدون آنکه به ممنوع شدن واردات واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی به دستور رهبر جمهوری اسلامی اشاره کند گفت بحثی درباره برندها وجود ندارد و اگر واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی در خارج از کشورها تولید شود خریداری می‌شود. علیرضا رئیسی اضافه کرده کمپانی‌های واکسن‌سازی فقط با دولت‌ها معامله می‌کنند. با وجود این بخش خصوصی می‌تواند واکسن مدرنا را از آلمان و هلند بخرد و وارد کند. سخنگوی سازمان غذا و دارو هم گفته سودجویان می‌خواهند واکسن را به 12 برابر قیمت وارد کنند. کیانوش جهانپور اضافه کرده دولت ایران از مسیرهای هند، چین و روسیه واکسن می‌خرد و نیازی نیست بخش خصوصی موازی‌کاری کند. از 21 بهمن ماه گذشته که برنامه ملی واکسیناسیون در ایران آغاز شده تا کنون کمی بیشتر از 200 هزار نفر هر 2 دوز واکسن را دریافت کردند. کادر درمان شاغل در بخش‌های بیماران کووید، بعضی از پاکبانان و افراد سالمند در حال دریافت واکسن کرونا هستند. تا کنون حدود 3,200,000 دوز واکسن وارد کشور شده است و حدود 1% جمعیت ایران واکسن زدند. بیشتر بشنویم درباره وضع واردات واکسن و بحث واردات با واسطه بخش خصوصی از همکارم لیلا سعادتی.
ما می‌دونیم که الان از وقتی که آقای روحانی گفت که توسط بخش خصوصی ما می‌توانیم واکسن بیاریم، انقدر حاشیه درست شده و انقدر زد و نقیز وجود داره که اصلا نمی‌دونیم چه کسی درست میگه چه کسی درست نمیگه. ببین موضوع این هستش، ما همیشه اینجا گفتیم کمپانی های واکسن سازی فقط با دولت ها معامله میکنن. ایران هم که در واقع رفت طرف اسپوتنیک، حتی طرف چین، حتی طرف هند، از طریق سفارت خونه ها اقدام کرده بود. درسته که برای نقل و انتقالات پول در واقع پولی نپرداخته یا با مشکل مواجه شده، حتی برای اسپوتنیک، همچنین برای آسترازنکا اصلا مشخص نیست که بیاد، در حالی که آقای رئیسی گفته بودش که ما 52 میلیون دلار برای سبد کوکس پرداخت کردیم که مشخص شده این نقل و انتقال پول صورت نگرفته. به نظر میرسه وزیر نیرو که دیروز تو عراق بود قرار شده که اون بدهی که عراق داره به ایران رو بده برای واکسن ها. حالا این هست، ولی ماجرا این هستش که بخش خصوصی گفت من ورود میکنم به این که واکسن بگیرم. حالا سازمان نظام پزشکی خودش مدعی بودش که من میتونم کمک بکنم. هلال احمر ورود کرده، هلال احمر که خصوصی نیست ولی یک شرکت خصوصی داره به نام سوهاکیش. اینا ورود کردن و همین الان دیگه اگه بیشترین میزانی که ایران از روسیه گرفته الان دیگه شیفت کرده به طرف چین، داره از سینوفارم چینو میاره و سلیب سلیب سرخ چین و با کمک هلال احمر و سوهاکیش دارن اینو میارن. گفته بودن که به 3 تا شرکت در واقع ما مجوز دادیم و 25 تا معرفی نامه هم صادر کردیم برای شرکت خصوصی. ببین ماجرا این هستش که اگه ایران از هند، روسیه و چین داره واکسن میاره، خودش داره با سفارت خونه ها و کار میکنه و داره این کارو میکنه، بنابراین دیگه بخش خصوصی اجازه به بخش خصوصی داده نمیشه که از این کشورها واکسن بیاد، یعنی مجوز دیگه نداد. اگه قرار هستش که برن واکسن غربی بیاره، از کجا میخواد بیاره؟ مثلا اگه آقای رئیسی به عنوان یک چهره علمی وزارت بهداشت نمیدونه که مدرنا فقط در آمریکا در واقع کارخونه داره و هیچ جای دیگری، نه آلمان و نه هلند، کارخونه ای نداره مدرنا، فقط در اونجا تولید میشه. فقط یک شرکت اسپانیایی این اواخر کمک کرد به مدرنا، واکسن سازی مدرنا تو کار بسته‌بندی که زودتر این واکسن ها تو اروپا پخش بشه. خود مدرنا چند وقتی هستش که یه دونه سایت توی سوئیس راه اندازی کرده ولی هنوز به تولید نرسیده. یعنی مدرنا رو هیچ بخش خصوصی نمیتونه بره در واقع از هلند و آلمان بیاره، مگر اینکه بره از آمریکا، اونم که در واقع کمپانی‌ها با بخش خصوصی اصلا نمیشناسن و طرف نمیشن. فقط آسترازنکا هستش که چون یه شرکت شمالیتی است و در کشورهای دیگه تولید میشه. در واقع این بحث بخش خصوصی که بجز هند و چین و روسیه بره جای دیگه بیاره، به نظر من فرستادن بخش خصوصی به دنبال نخود سیاه بیش نیست. در واقع
توضیحات همکارم لیلا سعادتی رو شنیدید. از آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر مسائل سیاسی، پرسیدیم با توجه به اینکه آقای روحانی میگوید دولت از شرکت‌های خصوصی برای واردات واکسن حمایت می‌کند و مقام‌های وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا از سودجویی دلال‌ها از واکسن انتقاد می‌کنند، آیا مشخص است که چه وضع سیاسی حاکم است؟
خب ببینید، اون چیزی که ما الان در شاهدش هستیم یک ابتذال در سیاست‌گذاری در جمهوری اسلامی است. ببینید علت این که این اتفاقات رو ما به صورت عجیب و غریب داریم میبینیم، از یه طرف رئیس جمهور میگه که برن وارد کنن، از این ور در واقع معاون درمان وزارت بهداشت درمان میگه که اینها میخوان دلالی بکنن و غیره، دقیقا برمیگرده به اون اشتباهی که اینها همون موقع که آقای خامنه‌ای ورود واکسن‌های موجود در بازار رو که واکسن‌های مؤثر و تایید شده بودند رو به کشور ممنوع کرد. اینها در موقع خودش نرفتند واکسن خرید بکنند و ثبت سفارش نکردند. خب این طبیعی است. واکسن‌ها بعد از این مرحله‌ای که تولید میشن و وارد یک چرخه در واقع فرایند تجاری میشن، اونجا دیگه سود حاکمه. یعنی هر چقدر که شما دیر سفارش بدید و در این حال انتظار داشته باشید که این سفارشی که دارید میدید زودتر اون رو تحویل بگیرید، خب طبیعتاً قیمت‌ها بالاتر هستش. میشه گفت که به طور خلاصه آنچه که اتفاق افتاده نتیجه سیاست اکل و منقفاست. در جمهوری اسلامی هیچ وقت لقمه ها به صورت مستقیم گرفته نمیشه. دلیل اصلیش همین هستش که فردی به عنوان رهبر بدون هیچ گونه پاسخگویی تصمیم گیری هایی میکنه یا سنگ هایی رو در چاه میندازه و بعدن کارشناس مقلد ها نه تنها نمیتونن دلایل رو توضیح بدن، که اگر توضیح بدن مثلا اتفاقی میفته مثل داستان آقای ظریف، بعد میان با یک توجیه های عجیب و غریب سعی میکنن این تباهی رو در واقع توجیه بکنن. آقای خامنه‌ای دیروز لام تا کام یک کلمه صحبت نکرد، در حالی که این افتضاحی که در زمینه واکسیناسیون در کشور ما الان شاهدش هستیم که میشه گفت عقب‌ترین کشور منطقه در زمینه واکسیناسیون هستیم، نتیجه دخالت مستقیم ایشون بدون هر گونه پشتوانه کارشناسی در امر واکسیناسیون هست.
صحبت‌های دکتر آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس رو میشنیدید. وزارت آموزش و پرورش با دفاع از استخدام 25,000 طلبه به عنوان معلم، آن را اقدامی در راستای اسلامی کردن مدرسه ها و در چهارچوب مصوبه مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی دانست. کانون صنفی معلمان اما با انتشار بیانیه‌ای جذب روحانیون به عنوان معلم در رشته‌های غیر مرتبط را اقدامی غیر تخصصی و غیر حرفه‌ای ارزیابی کرده است. قانون صنفی معلمان گفته استخدام طلاب به جای معلمان به نظام آموزشی کشور ضربه جدی وارد خواهد کرد. این نهاد مدنی اضافه کرده استخدام طلاب بیانگر بی‌اعتمادی به علم و نهادهای علمی جدید و ضرورت نفوذ و سیطره هرچه بیشتر حوزه‌های علوم دینی بر آنهاست. همزمان ستاد همکاری حوزه علمی و آموزش پرورش با دفاع از استخدام طلاب گزارش داد سال گذشته 440 طلبه در آموزش و پرورش استخدام شدند و این روند ادامه خواهد داشت. روز گذشته شماری از معلمان و فعالان صنفی و کنشگران مدنی مقابل زندان کرج در استان البرز تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان با توجه به روز معلم خواستار آزادی اسماعیل عبدی و زندانیان سیاسی شدند. جعفر عظیم‌زاده، رسول بداغی، نرگس محمدی و آرش کیخسروی از فعالان حقوق بشر و کنشگران صنفی حاضر در این گرد همایی اعتراضی بودند.
جای معلم زندان نیست. جای کارگر زندان نیست. هیچ انسانی به دلیل داشتن عقیده نباید زندانی بشه. هیچ مخالف سیاسی حکومتی حتی اگر خواهان نفی اون حکومت بشه نباید زندانی بشه. هیچ انسانی نباید به دلیل فعالیت‌های صنفی، سیاسی، اجتماعی زندانی بشه. مطبوعات آزاد حق مردمه. آزادی بیان حق مردمه. کارگران، معلمان و عموم توده‌های زحمتکش مردم حق دارن سازمان های سنفی و سیاسی خودشون رو برپا بکنن تا بتونن از حقوق انسانی خودشون دفاع کنن. تجمع راهپیمایی حق مردمه، اعتصاب حق مردمه، و اونجا که سیاست های حکومت علیه مردمه، مردم حق دارن در مقابل این سیاست ها ایستادگی کنن. زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
از سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه پرسیدیم چقدر استخدام طلاب به جای معلمان به خصوص در رشته هایی مثل آموزگاری ابتدایی، دبیری ادبیات فارسی و علوم اجتماعی و تاریخ قابل توجیه و از جهت علمی درست است.
امروز با استانداردهای جهانی یه معلم برای اینکه بتونه در دوره ابتدایی حتی درس بده نیاز داره که 5 سال دوره آموزش دانشگاهی دیده باشه، هم تخصص علمی در اون حوزه تدریس داشته باشه و هم مهارت‌های تربیتی و روانشناسانه برای در حقیقت رابطه با دنیای کودکان و فضای کودکان. طلاب برای هیچ کدوم از این دوتا تربیت نشدن، طلاب برای کار دیگه تربیت میشن. اونا باید برن روزه بخونن، مساجد گرم کنم و کار اونها در اونجاها در مساجده و در واقع دعوت از اونها برای شرکت در مسائل آموزشی یا در مدارس به نوعی هم دهانکجی به معلمان و هم دهانکجی به نیازهای جامعه و جوانها در دنیای امروز. مدارس ایران همونجوری که میدونید همین الان دینی ترین مدارس دنیا هستن، یعنی در مقایسه با کشورهای دیگه مدارس ما 3 برابر بیشتر زبان آموزشی رو به مسائل دینی اختصاص میدن و همین الان کتابای درسی ما فراتر از کتاب دینی، کتاب تعلیمات اجتماعی، کتاب تاریخ، کتاب فارسی، خیلی از کتابهای دیگه بخش مهمشون باز مسائل دینی هست. بنابراین همین الان نظام آموزش ایران به شدت دینی و اسلامی و ایدئولوژیک زده است و همین هم باعث عدم جذابیت آموزش برای خیلی از جوانها شده. حکومت فکر میکنه که اگر جوانای ما در واقع با معیارها و استانداردهای فرهنگی او کنار نمیان، به خاطر اینه که برای مثال به اندازه کافی طلبه در مدارس نیست یا هنوز مدارس اندازه کافی اسلام نیست، در حالی که اگر از نظر جامعه شناسی نگاه کنیم و به کارهای میدانی برگردیم ببینیم که درست عکس اینه، یعنی اسلامی شدن اغراق‌آمیز مدارس باعث میشه که جوانان دلزده بشن و آوردن طلاب به مدارس به جای اینکه به اسلامی شدن مدارس کمک بکنه به اسلامی شدن ظاهر مدارس کمک میکنه، که در حقیقت کارهای میدانی نشون میده که جوانای ما یکی از دلایل رویگردان شدن جوانای ما از اسلام، دین، حکومت، فرهنگ حکومتی همین در واقع سویه اغراق‌آمیز دین و اجباری بودن خیلی چیزها در مدارس هست که اونا رو دور میکنه فرهنگ دینی. به نظر من در حقیقت حکومت داره راه اشتباه رو میره، همونجوری که در 40 سال گذشته دائما بر در واقع اسلامی کردن مدارس و دانشگاه تاکید کرده ولی هیچ چیز اساسی عوض نشده و او باز اینا رو تکرار میکنه و امروز میخواد با بردن طلبه ها به مدارس در واقع اون چیزی رو انجام بده که در عمل ناممکنه در دنیای امروز.
توضیحات سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه از پاریس رو میشنیدید. مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی گفته اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام از طرح ترورش به دست برخی افراد در حکومت آگاه بوده است. مهاجری با اشاره به گفتگویی که با هاشمی رفسنجانی داشته اضافه کرده او از واقعی تکان دهنده گزارش داده، رویدادی که با روایت مهاجری بعدتر به شکل دیگری برای هاشمی رفسنجانی رخ داده است. مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی در این حال گفته است با توجه به مسائل پیش آمده در کشور پس از انتشار فایل مصاحبه ظریف حرف زدن سخت‌تر شده و باید به تعبیر او سربسته حرف زد.
خاطره ای هم از آقای هاشمی بگم که البته چون آقای ظریف حرفایی که باید توی این 8 سال می‌زدن نزدن، یه جای یه دفعه زدن و این مسائل هم پیش اومد، عرض کنم که الان یه مقداری زبون‌ها بسته شده، خیلی چیزها رو نمیشه گفت. این خاطره رو من خواستم با جزئیات بگم ولی سربسته میگم که در یکی از روزهای ماه رمضان در سال 1393 خدمت آقای هاشمی که رسیدم من در دفترشون، معمولا توی اون اتاق ملاقات صندلی‌های روبرو میشستیم، گفتن که پاشیم میریم اون اتاق وسطی. رو 2 تا صندلی کنار هم نشستیم که هیچ فاصله ای نباشه. گفتن اونجا احتمال شلوغ زیاده، اینجا ممکنه نباشه. و در گوشی میتونیم حرف بزنیم. یه واقعی رو به من گفتن خیلی تکان دهنده که علیه خود ایشون بود. گفتم دیگه جزئیاتشو نمیتونم بگم به خاطر شرایط امروز، ولی حتما توی همون خاطرات ایشون در سال 93 در آینده خواهید خوند، اونجا خواهد آمد. امیدوارم این نیم درصد سانسور رو هم نفرمایند و از این به بعد همه مطالب رو منتشر بکنن، خیلی مهمه. اون واقعه که حالا اتفاق نیفتاد، شکل دیگری از اون اتفاق افتاد، مربوط میشد به کسانی که آقای هاشمی رفسنجانی اونها رو از مرگ نجات داده بودند. یعنی قرار بود یه بلای سرشون بیاد، اعدامشون بکنن، یه کاری بکنن که اینا تو خاطراتشون هست، آقای هاشمی حتی فیلمش هم هست، صداشون هست، ولی ایشون نجاتشون دادن و نگذاشتن. منتها همونها میخواستن این کاری که حالا من جزئیاتشو نمیتونم بگم انجام بدن علیه ایشان.
از رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار پرسیدیم سخنان آقای مهاجری محتاطانه بیان شده، اما به هر حال نشان می‌دهد که رفسنجانی در آن زمان نگران ترور خود از درون حاکمیت بوده. در مورد منشأ این نگرانی‌ها چه حدس‌هایی می‌توان زد؟
این روایت مربوط است به 2 سال قبل از مرگ آقای هاشمی. نکته جالب درش این است که میرن در یک اتاق میشینن، در گوشی صحبت میکنند، این فضای مخوفی رو روشن میکنه از آنچه که حاکم است بر مناسبات و روابط قدرت میان حتی شخصیت‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی. موضوعی که آقای مهاجری مطرح میکنه، میگه که در واقع قراری بوده، قرار بر سوء قصدی بوده که اتفاق نیفت داده. روشن نمی‌کنه که در چه زمانی، چه مقطع تاریخی، ولی بر اساس اماره‌هایی که او ارائه می‌کنه به نظر میاد که کسانی بودند که اینها در سپاه احتمالاً صاحب قدرت و منصب بودند، و با توجه به اینکه او میگه اینها کسانی بودند که آقای هاشمی اونها را از مرگ نجات داده، ماجرا احتمالاً برمیگرده به جریانی که در پایان جنگ، در سال‌های در واقع واپسین جنگ وجود داشت، پس از شکست فاو، پس از ماجرای عملیات خیبر مطرح شده بود که آقای خلخالی رفته به آقای هاشمی گفته من اومدم که 2-3 نفر رو اعدام بکنم. آقای هاشمی گفته که شما الان قاضی جنگ نیستید، قاضی انقلابید. او گفته که من به هر حال قاضی آقای خمینی هستم، ولی آقای هاشمی به هر حال مانع او شده. بعد از جنگ هم آقای خمینی صراحتا علی رازینی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، رو مأمور میکنه که رسیدگی بکنه به تخلفات جنگ و با کنار گذاشتن مقررات دست و پاگیر اعدام بکنند. آقای هاشمی بعدن میگه که این روند رو در دست میگیره، 2-3 قاضی بودند که به او گزارش میدادند و در نهایت مانع میشه کسانی که نام میاد ازشون. اون ماجرا به نتیجه نرسید، ماجرایی که بعضی ها حتی نسبتش میدن به اینکه آقای محسن رضایی ممکنه درش دست داشته باشه، چون در همون روایت های قبلی اون خاطره ها یک نوبت هم آقای هاشمی میگه که محسن رضایی که خیلی زیر انتقاد بود به عنوان فرمانده سپاه در مقطع جنگ، آمده دفتر او گریه کرده و حتی خبر بازداشت او شایعه شده و اونها گفتند که برای اینکه شایعه رو خونسا بکنند یک مصاحبه تلویزیونی ترتیب بدن بعد آقای رضایی. به نظر میاد که آقای مهاجری میگه که بعدن این اتفاق افتاده و ما این رو در صحبت‌های خانواده آقای هاشمی هم داریم، وقتی که اونها مدعی شدند که به اونها خبر داده شده که 10 برابر حد مجاز مواد رادیواکتیو وجود داشته در بدن آقای هاشمی، پس این رو پزشکان به اونها اعلام کردند. این یک موردی که مطرح شده این است که این پرونده در اختیار آقای روحانی قرار داده شده، ولی او تا به حال در این مورد اطلاع رسانی نکرده و اطلاعی به خانواده آقای هاشمی هم نداده.
توضیحات رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار از مالمو سوئد رو میشنیدید. سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش‌ها درباره تبادل زندانی میان ایران و آمریکا و بریتانیا و آزادسازی منابع مالی ایران را تایید نکرد. سعید خطیب‌زاده در این حال گفت مسئله زندانی‌ها همواره در دستور کار ایران بوده است. دیروز وزیر خارجه بریتانیا بار دیگر خواستار آزادی نازنین زاغری ردکلیف و بازگشت او به بریتانیا شد. دومینیک راب گفت پرداخت بدهی به ایران به دلیل خرید تجهیزات نظامی ربطی به آزادی زاغری ندارد. بیشتر بشنویم در رابطه با واکنش بریتانیا به این موضوع از همکارم بردیا افشین.
همین کمتر از یک ساعت پیش جیمز کلورلی، معاون وزیر امور خارجه، مسئول امور خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت خارجه بریتانیا گفتش که مسئله بدهی بریتانیا به ایران با مسئله آزادسازی دو تابعیتی ها از جمله نازنین زاغری، دو مسئله مجزایه و حرفایی که طی روز گذشته مطرح شده حرفای بسیار نامناسبه. البته این رو هم بگم درست 24 ساعت پیش همین ساعت بود که دومینیک راب وزیر امور خارجه شدیدترین واکنش خودش رو علیه بازداشتایی که بریتانیا خودسرانه میخونه از خودش نشون داده بود. نازنین زاغری رو قربانی شدیدترین شکنجه ها، بدرفتاری ها، آزار دونسته بود و خواستار آزادی بدون شرط نازنین زاغری و دیگر دو تابعیتی ها شده بود. بنابراین این خبری که دیروز مطرح شده بود اینجا با تعجب همه باش برخورد کردن و وقتی من از لحظه که خبر منتشر شده بود با خانواده نازنین زاغری، ریچارد رتکلیف همسرش، صحبت کردم، او هم ابراز بی اطلاعی کرده بود. معاون وزیر میگه که گفتگوها بر سر آزادی دو تابعیتی ها در جریانه اما ربطی به مسئله بدهی نداره. از زمان دستگیری نازنین زاغری 5 سال میگذره، 5 وزیر امور خارجه در بریتانیا بر سر کار بودن، 3 نخست وزیر و همواره این مسئله مطرح شده، خصوصا از سمت طرف ایرانی. ماه مارس در گفتگوهای خودش حسن روحانی رئیس جمهور با نخست وزیر بریتانیا بوریس جانسن دوباره این مسئله رو مطرح کرده بود. پیشتر 2 سال پیش محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه گفته بود که فیلیپ همن وزیر امور خارجه اسبق بریتانیا از ارتباط این دوتا موضوع گفته بود و گفت حاضر شده بود که این 400 میلیون بدهی رو بر سر اون قرارداد تسلیحاتی قدیمی بپردازه و ما نازنین زاغری رو آزاد کنیم. البته قویاً بریتانیا این رو تکذیب میکنه، همچنان مصره که آزادی های این دو تابعیتی ها مشروط نباشه و سریعا آزاد شه. وزیر امور خارجه آمریکا با وزیر همتای بریتانیا خودش دیدار میکنه. پیشتر بوریس جانسن هفته پیش وقتی که حکم جدید نازنین زاغری رو دادن گفتش که تلاش های دو جانبه آمریکا به همراه بریتانیا در جریان برای آزادسازی دو تابعیتی ها. پیشتر هم یک ائتلافی به سرکردگی کانادا شکل گرفته بود برای مبارزه با این آزادی های خودسرانه. به نظر میرسه که روی دستور کار این دو وزیر حتما مسئله ایران باشه و مسئله آزادی دو تابعیتی ها میتونه یکی از مسائل مهمی باشه که به نظر میرسه همکاری های هم دو کشور با هم دارن.
توضیحات همکارم بردیا افشین رو میشنیدید. رئیس سازمان مدیریت بحران ایران با اعلام هشدار نسبت به کمبود آب و خشکسالی در کشور میگوید تأمین آب آشامیدنی 7000 روستا با جمعیتی بیش از 20 خانوار با استفاده از تانکر انجام میشود. اسماعیل نجار با اشاره به کاهش بارندگی در استانهای جنوبی کشور گفت این استانها ممکن است با وضعیت سخت و بغرنجی مواجه شوند. به گفته نجار برای مقابله با خشکسالی، جلوگیری از تنش آبی و تأمین آب شرب در کشور، طرح اختصاص 3000 میلیارد تومان به دولت پیشنهاد شده است. از ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست پرسیدیم چه راهکارهای کوتاه مدتی برای غلبه بر این وضع و بحران کم آبی وجود دارد.
فقط برای اینکه یک تصویری بدم الان وضعیت کنونی مسئله آب و خشکسالی چی هست، 7000 روستا داره با تانکر آب بیاری میشه. این 7000 روستا هم عمدتاً توی جنوب شرق ایرانن، یعنی خراسان و جنوبی و سیستان و بلوچستان. عددی که ایشون گفتن به اصطلاح ناظر به وضعیت نرمال است، یعنی مثلا پارسال و پیرسال اینا که تازه ترسالی هم بوده، امسال توی اون منطقه 80% کمتر از وضعیت نرمال بارون باریده. این یعنی خشکسالی خیلی شدید، یعنی نه یک خشکسالی معمولی. بعد به میشه گفت تقریبا در کل نیمه جنوبی کشور، در 17 استان منطقه مرکزی کشور، حتی بارش کمتر از 50% نرمال بوده. پس ما با یک تابستان سخت روبرو هستیم. راه حل کوتاه مدتی برای مسئله خشکسالی وجود نداره. اساسا راه حل کوتاه مدت، راه حل ارزان وجود نداره. یعنی توی این موقع میشد مثلا، خب اینا پیش بینی شده بود. شما برگردید همین 3 ماه 4 ماه پیش گفته شده بود که این میزان بارش امسال چقدر خواهد بود، چقدر کاهش خواهد داشت. من در وبسایت ایران اینترنشنال فکر کنم در مهر ماه یک گزارش نوشته بودم درباره پیش بینی فصل بارش، اونجا گفته بودم که احتمالاً تقریبا همین 50% کمتر از بارش نرمال روبرو خواهیم بود. اما خب هیچ توجهی نشده. الان رسیدیم به نیمه اردیبهشت ناگهان و چیکار میشه کرد واقعا؟
توضیحات ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از نروژ رو میشنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه بودید. امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.